Allahumme salli ala Fatimete ve abiha ve ba'liha ve baniha ve sellel mustavda'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accel ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. مباحثمون رسید مؤمنا به مبحث خرفه، پرپهن، بغلت الزهرا. مختصری از روایات و مختصری از منافعش رو بیان کردیم، از کتابای خارجی هم بیان کردیم. تو کتابای ایرانی هم زیاده مؤمنا بحث خرفه، تو معارف گیاهی میرحسین حیده، تو گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی، تو گیاهان دارویی دکتر علی زرگر، پنجلیا چاپ دانشگاه تهران، همچنین مثلا فرض کنید در قرابادین کبیر سید اسماعیل و کتابای دیگه، از جمله دائرة المعارف گیاه درمانی، نویسنده محقق اکبری حضرت خانومی، صفحه 139. خرفه یا فرفخ که تو روایات میگه الرجله یا بغلت الزهرا، گیاهی یک ساله که غیر زراعی او، وحشی او، خودروی او، با ساقه های خابیده، کمی قرمز و با برگ‌های دایره‌ای گوشتی که دور گل‌های کوچک زرد رنگ آن ظاهر می‌شوند. نوع پرورشی یا زراعی یا گلخونه‌ای خرفه با برگ‌های ضخیم گوشتی سرخ رنگ، علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، با برگ‌های ضخیم گوشتی سرخ‌رنگ که بلندیش 10 تا 40 سانتی‌متر می‌باشد. برگ‌های خرفه گوشتی کلفت، کرک‌های کوتاه داره. تخم خرفه هم سیاهه، به نوع کوچک، سیاه کوچک. نوع وحشی خرفه خودرو، کوهی و مانند و دشتی، معمولا در مناطق معتدل دنیا همه جا و در نواحی سایه‌دار و مرطوب در مزارع و بستان‌ها و حاشیه دریاچه‌ها می‌روید. در ایران اسلامی معمولا کاشته می‌شود، ولی به صورت خودرو و وحشی در مناطق شمالی ایران، در اطراف شهر رشت، لاهیجان، رشت و اطراف تهران، تفرش، عراق و سایر نواحی می روید. برای استان رضوی هم می روید. شما وقتی گردش نامه. تکثیرش از طریق کاشت همین بذر سیاه کوچکه که صورت می گیره و بذرش به طور مستقیم در مزرعه های اصلی در ماه های اردیبهشت، ماه دوم بهار، تا تیر ماه کاشته میشه. از اردیبهشت تا تیر ماه، تیر مرداد شهریور، یعنی تقریبا حدود 3 ماه میشه. اردیبهشت، خرداد، تیر. خاک مزرعه باید غنی از املاح، یعنی پهاش خاک زراعی باید مناسب باشه. خاک مزرعه باید خوب باشه اگر میخوای به صورت زراعی خرفه بکاری. احتیاج به آب زیاد هم داره، آبیاریش باید مرتبا صورت بگیره. ترکیبات شیمیایی خرفه چیه؟ ترکیبات شیمیایی خرفه، 1. انرژی خرفه 21 کالوریه. انرژی خرفه 21 کالوریه. علیکم السلام، خوش آمد. علیکم السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوش آمد. علیکم السلام، خوش آمد. بفهم بفهم. خوش آمد آجا. بفهم. علیکم السلام احمد الله. سلامت باشیم. مرحبه. با اجازه شما آجا.
خدا شما نیست.
سلامت باشیم. کالوریش 21 مؤمنا، آبش آب خرفه حدود 90 گرمه، پروتئینش 1.7 گرمه، چربیش مؤمنا 0.5 گرمه، هیدرات کربن، بحث هیدروکربن ها، هیدرات کربن 2.5 گرمه، کلسیومش 103 میلی گرمه، فسفرش 40 میلی گرمه و ویتامین آ که هم برای شادابی پوست خوبه، هم برای نور چشم خوبه و هم پیشگیری و درمان خستگی جنسی میکنه، یعنی شخص از نظر روانی نرمال میمونه. چقدره؟ 2500 واحد بین المللیه. خواص دارویی هم داره که بعضیاش از روایات شیعه دیروز توضیح دادم و بعضیاش هم از کتابای خارجی های چاپ بیروت، از تداوی بالاعشاب لدکتر امین صفحه 36 توضیح دادم و از کتاب طب المعصومین صفحه 60-61 و دکتر لبیب بیرون توضیح داده. حالا کتابای دیگه ایرانی هم که اول شمردم، کتابای دیگه ایرانی هم اول شمردم مؤمنا. بله اونم میگه، اونم میگه. به شما عرض کنم که مفیده. خب بعد اینجا کسایی که دیابتی هم یا قندی هم، بسیار برای این بزرگوارا سبزی خرفه بقلت و زهرا بسیار مفیده. همچنین مؤمنا بحث بامیه، این دوتا برای کسایی که بیماری های متابولیکی دارن بسیار مفید. حالا انشاءالله هر وقت بحث بامیه بود بیشتر توضیح میدم. خرفه یه ماش تو 24 ساعت. بله بله بله، در 100 گرم. بله اینا بحثش در 100 گرم. بله. حالا خواص دارویی خرفه یا بقلت و زهرا، به اصطلاح ایرانی ها تو طب مکمل یا طب باستان یا طب سنتی میگن خرفه از نظر تب و سرشت خاصیت سرد و تر داره، سرد و تر داره. گفت چرا میگیم تر؟ چون ببینید چقدر آب زیاده، مثلا از 100 گرم 90 گرمش آبه. کسایی که خونریزی دارن و چرک دارن، خونریزی توأم با چرک، خرفه داروی مناسبه در درمان خونریزی و چرک. نظیر داروهایی که ضد خونریزی های داخلی بود که قبلا ها گفتم، مثل به، میوه به، مثل برگ مو، برگ درخت انگور، مثل تخمه هندوانه حنظل، که اینا خاصیت انعقادی و ضد خونریزی های داخلی داره، ولی دیگه مواردش فرق میکنه. تصور فهمونید، مثلا اگر مادریه که بند ناف جنینش شل شده و در زمان حاملگی لکه بینی میشه، اونجا آب به میخوره یا مربای بهی که با قند درست شده. یه بار دیگه شخصیه که مثلا دیابتیه ولی حالا خونریزی هم داره، معمولا دیابتی خونریزی پشت کره چشم داره، قسمت شبکیه، که باید با 2-3 جلسه با لیزر لخته‌های خون رو پاک کنین یا با آمپول‌های آوستین که فوق تخصص شبکیه یا فوق تخصص قرنیه پشت مردمک چشم تزریق میکن که تا 1 ماه اثر داره. اون لخته ها رقیق رقیق میشه و طبق خاصیت اسمازی و معینگی جذب دستگاه گردش خون میشه، دیگه این بافت شبکیت از بین نمیره، تبدیل بشه به لکه زرد و بعد دیدت رو از دست بدی. درست شد آقا؟ اینا مال داروهای شیمیایی. مال خوراکی، مثلا من دیابتی هم، خونریزی داخلی من پشت کره چشمه، اینجا اول باید جلو خونریزی بگیرم. خب مثلا دلمه با برگ انگور درست میکنم و گوشت سفید مثل ران مرغ، مثل ماهی سفید، ماهی قزل آلا قاطیشم با رب انار شیرین. پس دلمه درست میکنم با رب انار شیرین. اون بحث دیگه، صبحانه دارم میخورم 1 لیوان شیر گاو تازه کمچر، حالا شیرینیشو با آب مربا، با آب مربای به شیرینیشو با آب مربای به شیرین میکنم. این شد دوتا درمان کننده خونریزی های داخلی. سوم، دیابتی هم قندم بالای 200، از 3 تا 5 عدد تخمه هندوانه حنظل تو کپسول خالی یا خمیر دور نونسنگه که خریدی، حالا پانکراس و لوز المعده هم فعال میشه، انسولین طبیعی ترشح میشه، قندم میاد زیر 200. این چی رو شد مؤمنان؟ حالا مباحث خودمون، با هر غذای آدم سبزی بخوره اصلا مستحب مؤمنان و اصلا بابی محدث نوری در کتاب مستدرک جلد 16 آورده تو بحث بقل و تو بحث خضرویات 1 باب آورد. حالا من میخوام سبزی خوردن به امر غذا بخورم، حتما خرفه باش بخورم، یعنی قاطی این تره و جعفرین و شیویدم و تروبچم. ببین همین روسته چی آوردم؟ چربیم هم بیاره پایین تا کبد چربم نگیرم، چون یکی از علل کبد چرب چیه؟ بدکاری یا کمکاری کلیاست. خب یکی از عوارض سوء دیابت چیه؟ در دیابتی ها کمکاری کلیه. حالا ببین سبزی خوردنه هم توش تره باشه تا یبوست مزمن نگیری، مقدمه بواسیر نشه، هم تو شیبید میذاری تا کلسترول بدت LDL بالا نره، هم توش جعفری میذاری تا دچار کمخونی ناشی از فقر آهن نشی، هم توش کرفس میذاری تا گرفتگی عروق کرانر قلب نگیری که ریپ بزنی، آریتمی یا نامنظمی ضربان قلب بگیری، هم چند برگ کاهو میخوری تا خون تصفیه بشه، و همچنین نفریت و قبرستان بدنت که در دفع کردن سلولای مرده خونیه که تحالت فعال باشه و فعال بمونه. این بحث، این همه روایات ها. خب حالا مباحث امروز ما، هم خرفه میخوری بقلت و زهرا که کمک میکنه هم به چیزای قبل، هم کمک میکنه به پیشگیری و درمان خونریزی های داخلی از جمله پشت کره چشم. شایی یا ترسیزک سبزی بنی امیه است، استعمال دارویی میشه در بعضی مواردی که مستره، اما به عنوان سبزی خوردن ما گیشنیز و پیازچه نمیخوریم. گرفتی عمو جان چی شد؟ به عنوان بقل و بقول که انشالله درس فردامونه، ما سبزی‌های خوردن مفید هم برای افرادی که سالمن هم برای افرادی که بعضی از بیماری‌های متابولیکی دارن. خب معلوم شد آقا چی گفتم؟ فردا علیکم بسلام حواشیزه. این یک کلمه ای که این حضرت خانم مردم گفت قطع کننده خونریزی و چرک، مؤمن ها این توضیح دادن. خب معلوم شد آقا. یکی دیگه از فواید خرفه چیه؟ گفتیم یک کم قبضان بسیط، یه مختصری مدفوع رو قبض میکنه، یعنی قابض خفیفه، ملین نیست، مسهلم نیست، یبس البطنم نمیاره، خفیف القبض، یه مختصری مزاج جمع میکنه. اصلا چه کسایی خوبه؟ کسایی که مشکلات انتهایی روده کوچیک دارن و دفع پروتئین در ادرار دارن، حالا املاح زیاد از دست نمیدن که شکم روش دائمی داشته باشن. این خفیف البطنه، توضیح دادم. یکی دیگه از فواید خرفه چیه؟ برگ و ساقه خرفه، صفرابره، صفرابر. یادتونه کسایی که لجن صفراوی داشتن و یا سنگای صفرا داشتن، قبلنا گفتیم تمهندی بی نمک بخورن یا محلول با آب تا شقاق زبان نگیرن، و همچنین گفتیم جشوندهی هسته انار بخورن تا سنگای کلیه و مثانه خورد بشه، نارسایی کلیه نگیرن. از اون برم در خورد کردن سنگهای صفرای سنگای صفرا و سنگ کلیه، سیاه دونه با عسل بخورن، که فواید دیگه هم دوشا بحث خورد کردن سنگ کلیه و صفرا، خورد کردن سنگ کلیه و سنگ مثانه، کدیم سیاه دونه با عسل، کلیه و صفرا. سیاه جوشونده هسته خرما، سنگ کلیه، سنگ مثانه، اینا رو چیکار میکنه؟ خورد میکنه. حالا تو مباحث خودم هسته خرما، هسته خرما، جوشونده هسته خرما، هم سنگ کلیه هم سنگ مثانه رو خورد میکنه. خوردن سیاه دونه با عسل خیلی فواید داره، یکیش هم سنگ کلیه، حتی سنگای کلیه سیلیکاتی خورد میکنه، و یکی هم سنگ صفرا رو خورد میکنه. حالا مؤمنا، ما نمیذاریم صفرا غلیظ بشه، یا شخص دچار لجن صفراوی بشه، یا لجن صفراویش رو چیکار میکنیم؟ رقیق میکنیم که از دریچه و مجرای صفرا بره به اثنا عشر، انباشت زیاد نشه، انسداد مجرای صفرا نشه، عضله صفرا ضعیف نشه، رسوب در صفرا بالا نره، که زمینه لجن صفراوی و لجن صفراوی زمینه سنگ صفراویه، به نوع کلسترولی که 80% و به نوع پیگمانتی قهوه‌ای که 15% و به نوع پیگمانتی سیاه که 5%. خرفه یکی از سبزی‌های مفیده که صفرا بره. خب معلوم شد مؤمنا. خب برگ و ساقه خرفه مسکن صفرا و صفرای اضافی رو چیکار می‌کنه؟ دفع می‌کنه. کسایی که حرارت داخلشون بالا رفته و بیقرارن و اختلالات خواب از این حیث دارن، حرارت زیاد داخلی خون کبد و معده رو کاهش میده، چون گاهی دمای معده تا 70 درجه سانتیگراد میرسه، یا کبدی که بسیار گرم بشه به خاطر اینکه آنزیم های کبدی بالا رفته، از حد نرمال خیلی بالاتر رفته، اینا دارای کبد گرم میشن. یا مثلا شیرینی های غیر طبیعی، چربی زیاد خورده، خب سبزیجات، کاهو و مانند اینا باش نخورده، حرارت داخلی معده خیلی میره بالا، گاهی به 70 درجه سانتیگراد میرسه. حالا هم حرارت اضافی معده رو بگیر، هم حرارت اضافی خون رو بگیر، هم حرارت اضافی کبد رو بگیری، بدون آن که کالری بدنت از 1500 بیاد پایین، یا کالری این بچه از 1200 بیاد پایین. اینجا یکی از سبزیجات مفید بقلت و زهراست، خرفه است، عناب تصفیه میکنه و فشارم یکم میبره بالا و خون رو رقیق میکنه. برای تسکین حدت، یعنی شدت، شدت و حدت تبهای صفراوی، یا کسایی که دیابتن یا چربی خونشون بالاست، عطش‌های کاذب دارن، بیماری استسقاء، این خرفه برای هر دو خوبه و کنترل حتی ترشح ادرار میکنه. مثلا کسایی که استرس دارن، یعنی نگرانی مستمر دارن، یا کسایی که دیابتی هست و قند خونشون نوسانیه، گاهی بیماری چکمیزک میگیرن که ریزش بی اختیاری ادراره، خرفه برای همین موارد خوبه و کنترل ترشح ادرار میکنه. در مورد بیماری دیابت باز یکی از عوارضش سردرد هاست، سردردهای دیابتی. خرفه در درمان سردردهای ناشی از قند خون اضافی مفیده. در مورد بیماری دیابت و رفع سردردهای گرم مفید است. به اصطلاح عامیانه میگه بدنم گر گرفت، داغ شدم، کف دستان داغ شد، بیقرار شدم، خوابم نمیبره. این همه از عوارض دیابت خون نوسانی.
دیابت آجا از گرمی خوردنه یا سردی خوردنه؟
اینا اکثران حاجقا غذای مونده، اسانسای شیمیایی، قندای شیمیایی، اضافه وزن بوده بالای 20 کیلو، کم تحرکی، غالبا از اینه که دیابت نوع دو میگیرن، یعنی دیابت شیرین میگیرن. وقت 8 عارضه داره، ازا میگیم اختافوس درونه، گرچه بیماری خاموشیه و اسمش هم قشنگه، میگیم قند شیرین یا دیابت نوع دو، ولی عواقب تلخ و ناگواری داره. خونریزی پشت کره چشم داره، آریتمیای قلب داره، یبوست مزمن داره، بله، پاها کرخت میشه، گردش خون تو وریدها ضعیف میشه، زخمای قانقاری یا پایین تنه میگیره که زخمای عفونیه، پوست تخریب میشه. و همچنین مؤمنا یبوست مزمن میاره، باز تو بحثای خودمون گر گرفتگی میاره، یعنی بدن یک مرتبه داغ میشه، بیقرار میشه شخص، اختلالات تو خواب میاره، دست خدا آدم نیست، کوچکترین چیزی آدم از کوره در میره، نمیخواد عصبانی بشه، بد اخلاق هم نیست، اما بدن ضعیف میشه، به اصطلاح قدیم ضعف عمومی بدن زیاد میشه. حساب فهمیدین مؤمنا؟ اینا عوارضشه. یکی هم خونریزی های داخلی میاره. حالا تو روایات شیعه که یکم توضیح دادم، حالا این کتابم در صفحه 140ش از کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی صفحه 140 آخرین خطش، بازم حرف ما رو تکرار کرد، خونریزی از هر عضوی را قطع میکند. حالا بحثی که بحث دیابت حاجا مطرح فرمودین، خب در دیابتی ها چیه؟ خونریزی غالبا پشت کره چشم، و این دو جهت داره مؤمنا، یکی به خاطر قند خون نوسانیه، یکی هم به خاطر یکی دیگه از اون عوارض سوء هشتگانه است که چیه؟ یبوست مزمن. حال شخص ولو هیچ بیماری نداشته باشه، اگر یبوست مزمن داشته باشه در قرارگاه صدام برای دفع مدفوع زور اضافی بزنه، گاهی مریضا مراجعه کردن خونریزی پشت کلچه شده، حتما میگیرین چی میگم؟ زور اضافی ممکنه فتخای جانبی شکمی و فتخای دوبر کشاله ران و گاهی فتق افقی آورده، فرق میکنه با کسی که بار سنگین ورداشته فتخای دو طرفه یا فتق دور نافی میگیره. پس یبسل بطن اگر شدید شد، 5 روز 5 روز، 6 روز 6 روز، بعضی مریضان 9 روز 9 روز، میرن قرارداد صدام دستشوی بزرگ میکنن. این زور اضافی چند بدی داره. یکیش خونریزی پشت کره چشم، یکی دردای قوس کمر زیاد میشه، مخصوصا این مهره آخر که به استخون لگن وصل شده، مفصل ران، مفصل زانو، مفصل مچ پا، همه اینا درد میگیره. خب معلوم شد مؤمنا باید اول ام الامراض که یفصل بطنه درمان کن، بعد مثلا این ماجی که من فرض کنم دیابتیه، اول باید قند خون نوسانیش درست کنیم، برسونی به حد نرمال. افراد زیر 25 سالن قند خونش بیار بین 90 تا 110، افراد بالای 50 سالن قند خونش بیار بین 110 تا 120. حتما باید قند خونش رو نرمال کنی. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. بس دیگه مؤمنا، این بقیهش هم بعدا میخونیم. حالا روایت گفتیم، آخرین روایت رو بخونیم. دست شما درد نکنه، آخرین روایت رو هم بخونیم در دست خرفه. به خاطر خونریزی پشت کره چشم.
این دیابت از گری خوردنه.
بله.
از این جهت شیرینیات بگن مطلقا جایی
نیست. آفرین
از این نظر.
آفرین. اینم خدا لعنت کنه انگلیس موزیو.
بله.
این قندهای شیمیایی ساکاروزی که 200 برابر قند طبیعی قند داره، به صورت فرهنگ مجازی به خورد مردم داره میده. قند و شکر و شیرینیات قنادیا چقدر اسم و رسم داره، چقدر تعداد زیاد مؤمنا. الان اکثر مردم مبتلا، بعد عوارض داره مؤمنا. مثلا یکی از عوارضش لغوه یا بحث پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت، که الان ما در سطح دنیا طبق آخرین آمار 25 میلیون نفر پارکینسونی داریم. خب یکیش همین چی همو نارسایی های مربوط به پانکراس، یکیش مصرف غذاهای چرب و چلیست، یکی زندگی شهری کم تحرک، یکی خوردن غذاهای مونده، بازم خدا لعنت کنه انگلیس موزیو، غذای شهرها همه مونده است، بعدم یخچال فریزر است مونده رو مونده. فیگور مدرنیته هم میگیره، مدرنیته جدید جاهلیتش بدتر از جاهلیت اولاست، همه چیزش همجوره. فیگور های علکیه، مثلا در جاهلیت اولا فرض کن این ماجیکه یه لاتیه، اینا فرض کن یه لات دیگه از جنس مخالف، یه سوتی وسش میزن، یه قری وسش میزن، مثلا یه چشمک میزن، یا مثلا یه مثلا تیغ بکشه موکت باری، مثلا وقتی که موکت نبود، یه مثلا قمه ای بکشه، چاقویی بکشه، تموم شد. اما الان لاتگری چی شده؟ همون قماربازی جهانی، دختربازی جهانی، الواتگری جهانی. یعنی با بلوتوس یا چت کردن یا چیزای دیگه، دیدی همون جاهلیت مدرنیته، بی عقلی پیشرفته، علم بی تعهد، بی تهذیب نفس، به مراتب جاهلیت مدرنیته خطرناکتر از جاهلیت اولاست. شما هر چی دوست داری مثال بزن. در جاهلیت اولا دهن لقی کنه یا سر خودش یا سر خانوادش یا سر مملکتش رو فاش کنه، یه دهن لقی پیش اینه اونه یا پیش ظالمینه. اما در جاهلیت مدرنیته دهن لقی جهانیه. لذا تو روایات شیعه امام صادق علیه السلام میفرماید در آخر زمان اگر حرف از دهن در بیاد همه دیگه شنیدن. روایات داریم، نگاه کنیم. پس همیشه مؤمن زبانش زیپ داره، مخصوصا آخر زمان. اینی که میگم خیلی مهمه. بعضی ها نمیخوام دهن لقی کنن، خب پرچونه بیتعقله، پرچونه بیتعقل، از روی جهل که بیعقلیه به نفع دشمن کار میکنه و حرف میزنه، خودش هم نمیدونه. مثل این غلطکاریایی که در چند سال اخیر دوی خردادی ها انجام میدن و مثل فتنه شدیدتر از این قبل، که الان انجمن حجتیه به اسم دین و به اسم امام زمان میخواد انجام بده. حرفامو بفهمین چی میگم ها. دو تا انتخابات دیگه هم در پیش. الان به اسم دین و به اسم امام زمان که این فتنه اکبر از فتنه قبل. خب بیا خیال میکنه عقل فعال کاربردی داره. پرگویی بی تعقل به نفع یهود نجات پرست و تراشه های یهود میشه. این کلمایی که گفتم بی تقیه یادتون باشم، کم کم با چشماتون با گوشاتون میشنوید میرین. حالا مباحثه اون مؤمنا، خب دشمن موذی مرموز بگم، تصور فهمونی مؤمنا از جاهایی که گمان نمی کنیم به ما ضربه میزنه، چه ضربه های سیاسی یا سوق الجیشی یا ژئوپلیتیکی، چه ضربه های جسمی یا ضربه های روانی. حالا مباحثه ما فعلا تو طب بدنیه. حالا خرفه مؤمنا حتی در درمان پوست تخریب شده، ببخشید نشون میدم بیادبی نشه، مثلا کف پا سوخته ناشی از حرارت زیاد، پام رو موزایی که داغ گوشتم، سنگ داغ گوشتم، ظرف داغی بوده، داشتم رد میشدم کمک کنم به این آشپزا، پامو گوشتم به این در قابلمه‌ای که بسیار داغ. حالا داروش چیه؟ خرفه. خرفه رو له کن، ساقه و برگاشون کف پات بذار، سریعا خوب میکن. این از رو بخونم، از رو طب المعصومین دکتر لبیب بیرون صفحه 61 آخر صفحه، عن صادق علیه الصلاة والسلام، این روایت صادر شده از ناحیه مبارک محضر امام صادق علیه السلام، وطئ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الرمضاء، الرمضاء اعرابش اینجوری بخون، رمضاء یعنی الارض شدیدة الحراره، زمینی که بسیار داغه. فاحرقته، کف پای مبارک پیغمبر رو آتش زد، یعنی اینقدر داغ بود به اصطلاح خودمون عامیانه، یعنی سوزوند. فوطئ على رجلته، حضرت کف پاشو گذاشت روی همین خرفه هایی که کنار مسیرها و راه ها، کف پاشو لخ کرد گذاشت به همینا، به اصطلاح امروزی ما پماد کرد، زماد کرد از ساقه و برگ له شده خرفه. و هی بقلت الحمقاء، نون نوشته، نونش چاپش غلط، حمقاء به جای نون همزه بزن. و این رجله که همون خرفه هست، بقلت الحمقاء، حالا حمقاء چیه؟ زیرش معناش بنویس. حمقاء معنای واقعی لغوی ها، نه بمبل بازی سیاسی و فضاسازی مجازی بنی امیه که میگن سبزی احمقا. دیده آقا چی میگن؟ که میخوان طعنه و کنایه از باب کینه توزی و حسد که به حضرت زهرا دارن. اما معنای حقیقی و واقعی لغت بقلت الحمقا زیرش بنویس، سبزی که در مسیر راه ها و رفت و آمد مردم می روید و زیر پای مردم می رود و لگد مال می شود. حالا ما از دیدگاه تخصصی پوست و مو، اگر پوستی در اثر حرارت ناشی از غیر مشتقات نفت سوخت و غیر از اسید سوخت، مثل اسید سولفوریک، غیر از مشتقات نفت و غیر از اسید سوخت، حالا درمان و پیشگیری از عفونت پوست، زماد و پماد ساقه و برگ خرفه میگذاریم. و هی بقلت الحمقاء فسکن عنه حر الرمضاء، پس آرام گرفت از این سوختگی کف پا و حرارت این زمین داغ یا ریگزار داغ عربستان و حجاز. فدعا لها، لام آوردم، پس دعای خیر کرد رسول الله برای این خرفه، برای این بغلت الزهرا. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحبها، این خرفه بغلت الزهرا رو دوست می داشت. و بروایت الکافی و یقولو، پیغمبر می فرمود من بغلتن، این خرفه، این بغلت الزهرا، این بغلت المبارکه، اینم بعضی از سبزی های مفیده برای افراد بشر از جمله مسلمان ها، من بعضی ها، بعدم نکره، بعضی از سبزی های مفیده، یادتون باشه چی میگم، سبزی غیر مفید یا سبزی مسموم نیست، از باب قرینه صدر و زیل، بعضی از سبزی های مفیده. بعد حضرت می فرماید ما ابرکها، مبارکتر از بغلت الزهرا سبزی نیست، سبزی خوردن مفید مبارکه، برای خانه و خانواده خیر و برکت میاره، برای مائده غذای خوردنی برکت میاره، برای اعضای خانواده مایه برکته، باید تو جیره غذایی و سبد غذایی خانوار باشه و باید هم به همراه غذا باشه یا حداقل سر سفره باشه و مردم در ضمن اینکه غذا میخورن سبزی خوردن مفید هم بخورن. اینا که توضیح دادم، اما فردا تو روایات بیشتر توضیح میدم. خواستم پس ابرکه ها رو بگم، سبزیجات، سبزیجات خوردنی مفید بهداشتی از حیث کاشت و داشت و برداشت و از حیث نظیف بودن، گرد و خاکش بگیری و گند زدائی کنی، سبزیجات مفید خوردنی، اینا برکته. اما برکت از همه بیشتر چیه؟ بغلت الزهراست که خرفه است. این روایت چند سند داره مؤمنا؟ یادداشت بفرمایید. اینی که تو کتاب نوشته وسائل الشیعه چاپ اسلامیه تهران جلد 17 صفحه 154، چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 194، حدیث 31646، فروع کافی جلد 6، بالاش یادداشت کنیم مؤمنان، فروع کافی جلد 6 صفحه 367، حدیث 2، محاسن برقی، المحاسن که دو جلد هست، محاسن برقی جلد 2 صفحه 516، حدیث 711. آره آره، تعجبی هم درسته، تعجبی درسته معنا کنیم، اما برکتش از برکت بقیه سبزیجات بیشتره. من هنوز بقیه چیزا رو نگفتم، هنوز توضیح ندادم از فواید خرفه، هنوز یک سر سوزن گفتم، باز فردا انشالله یه چیزه. تعجبی هم که میکنی درسته، اما به نوع افعال و تفضیل بگیری این سطحی نگیره، به نوع افعال وصفی بگیری واقعیت همینه که میگی، درست شد چون؟ مؤمن چی شد؟ افعال و تفضیل داریم، افعال وصفی هم داریم. اگر افعال وصفی بگیری هیچ سبزی مثل خرفه برکت نداره، و این منو به تعجب واداشت، درست شد؟ یا تعجب میگیری تو افعالش به نوع تفضیل، این سرآمد برکت هاست، گرفتیم مؤمن ها؟ مثل این که این آقا قدش از من رشید تره، یک وجه، یعنی پوان مثبت دیگه هم. حالا اگر صحرای محشر قیامت باشه چی؟ اینجا هر چیزی که به مربوط نیست هی دخالت کن، بعد یه گناهی دیگه انجام بدم، بعد میگه روز قیامت محشور میشه مثل مورچه زیر دست پای دیگران خورد و خمیر میشه. حالا این چیکار میکنه؟ به قصد قربت، چه تو خونه خودش چه تو مسجد حسینیه، دستش میداره بغل گوشش، یک اذان بلند میگه قربتن الله. وقت شرعی اذان شده مؤمنا، تو روایاتش یه میگه کسی که در خانه خودش با صوت اعلا اذان بگه، هم وسعت رزق میاره، هم نسلش زیاد میشه به نوع ذریه طیبه. بفهمو، تو روایاتش یه داریم در صحرای محشر کسی که اذان اقامه میگه یه سر و گردن از بقیه بزرگتر. صفا کردی داداش؟
خدا الان اذان بگه
مردم مردم خب عقلشون کمه، طفلک حق کرد. آخر زمان بی عقلی رواج داره.
صداتون بد بشه از صدای بلال یه بدتر نیست؟
نه صداش خوبه، شوخی کرد. حالا شما سر زور بگو، من خودم احتیاط عملی اینه که زور میگم وقتی که تو خونه باشم و صدای بلند از اون تلویزیون خاموش کنم، وقتی میگم از اون شد خاموش کنم خودم از اون.
همه همیشه از اون رو تو خانه هاشم گفتم.
احسن راستم.
حالا یه تعطیل شده اصلا دست بشن نفهمه که کی صبح شده.
بله بله، خدا رحمت کن. درست، خدا رحمت کنه امواتتون رو. ما یه همسایه خوبی داشتیم، خدا رحمتش کنه، این کارگر شهرداری بود اما مسئول همین گل و گلکاری بود، ولی اهل نمازشب بود. من وقتا کولر و پنکه نداشتم، خب تو حیات میخوابیدم خونم شیرمونی. حاج آقا از نماز شب این پیرمرد من بیدارم شدم، دی همسایه دیوار بیدیوانه محروم شد، نماز شبش بلند میکنم، بعد نماز شب اون بیدار میشدم قبل از اون، همیشه دعاش میکنم، ساعت خدایی بود. حالا مؤمنان مباحثه یکم عقیدتی بصیرتی، یک کلمه میخوام حرف بزنم، مؤمنان دارم خودم رو موعظه میکنم، بیش که برم نخورم برم خودم. حالا این یادگاری بنویسیم مؤمنان. بعضی ها هستن مؤمنان داخل و خارج کشور هی اینجوری نقنق میزنن، نقنق زدن نکته سنجی های بیجا، توقع زیاد بی مورد. میگه حاج آقا میخوام رابطم با زنم خوب باشه، با اولادم خوب باشه، هر جا میرم سخنرانی یا مثلا مباحثه علمی دارم، مثلا یا مثلا یک آکادمیک علوم همه نشستیم با هم دیگه مباحثه علمی میکنیم، مثلا حالا هر کسی هر جا، یا تو فامیل، حاج آقا چرا بقیه منو ترک میکنن؟ روش از من برمیگرد، من که آزارم به کسی نمیرسه. یکی هم باید گوش خودت رو تاب بدی. یه سری چیزا هست که افراد رو میپرونه، کسایی که نقنقوانا کم کم مؤمنا زن بچه ازش میپره. تو اجتماعات بزرگتر باشی، مثلا تو مسجد تو حسینیه، مثلا وقتی تو یه شهری میخوای سخنرانی کنی، یادتون باشه نقنق بودن و کم کم مردم از آدم دور میکنه. نکته سنجی بیجا هم همجوره، مثلا من قلبه قلبه عیب و نقص دارم، حالا چشمام تلسکوپ الکترونی میکنم، به زور یه سرسوزن از این بنده خدا یه عیبی پیدا کنم، بعد بزرگ نمایی کنم، هی تو جمع تو سر این بکن. خب یه روز دو روز، حالا به جدم احترام میذاره هیچی نمیگه، سه چهار روز دیگه بگذاره میگه اصلا نمیخوام بیان مباحثه، میگه همش به چپ و براز ما رو تخریب میکن. دیدی مؤمن اینجوری بچه ها تا خواهد فراری میدی، بعضی ها نسبت بزنه بچه اینجوری هم. تو مسجد حسینیه جایی میری سخنرانی، خب بابا جون تو باید برای ازای خدا حرف بزنی، حرفت هم درست باشه، تو چی کار داری که بقیه گوش میدن یا نه؟ هر کی وظیفه خودش درست انجام بده. خب حالا میخوام منبر شروع کنه یا سخنرانی، نمیگه آقا ساکر، آقا جمع کنید این بچه ترقات. یه بمبله شده بود آخر 20 متری با واسطه اون اقتشاش خوابون دی. یه آدمی بود تو روزه زنون آجا اینجوری برشت گفته به زن مردم جمع کنید بچه ترقات، میخوام بیرون آجی مردم میپرمه. حالا تی این دنیای وانفسای آخر زمان که فتنه ها زیاده، مرد میدون میخواد کسی بیاد طلبه بشه، دانشجوی متعهد باشه، مرد میدون میخواد. حالا تو با بدزبونی بچه های خودت یا بچه های مردم بپرونی؟ این که امر معروف نهی از منکر نیست. در فتنه های آخر زمان باید جاذبت قوی باشه. میخوای این بدبختی ها پیش نرد و از این بیشتر که روابط عمومی رو به هم نزنه و جاذبت قوی باشه و عواطف سرشار احساسات مردم رو به خودت جلب کن با حرکات و سکنات سنجیده. اگر الکی از کور در بری و این مسائل باشه و بقیه چیزا انشالله یه روز دیگه میگم انشالله فردا، سبب میشه که افراد میپرن حالا که پری، یا میره بالاتای کوچه، یا میره پای ماهواره، یا میره پای موسیقی مبتذل، یا میره پای شبنشینی های مبتذل. اما اگر روابط عمومیات صحیح باشه، سنجیده باشه، بچه های خودت، بچه های فامیلت هم مباعثیات رو نگه میداری، تو همون دعای عاشورا و کمیل و ندبه و آل یاسین اینا. جاذبت باید قوی باشه. یکی از وظایف شیعه اثناعشری مخصوصا سربازای امام زمان چیه؟ جاذبه قویه. نمیگم دین فروشی کن یا تو تعهدات و اصول ارزشیت کم بیا، من اینو نمیگم، میگم الکی محب اهل بیت رو نپرون. گفتیم مؤمنا چی شد؟ خب حالا زیایی گوید یه یادگاری، اینم به بعضی بزرگوارا بگیم، چه در بحث دفتر تبلیغات اسلامی قم، چه بحث تبلیغات خراسان، و چه تو بحث اعزام مبلغ از حوزه علمیه. خب یادگاری زیایی گوید شیوه خود شخص شما، هر کسی تو ذهنش خودش رو تصور کنه، تو نخ خودت باش، تو نخ کسی دیگه نباش، شیوه خود شخص شما یه ویرگول بذار، برای تبلیغ شریعت محمدی و اسلام ولایی چیست؟ پرسش تعجب. از خارج چی گفتم؟ اینجوری نباشه که نپرونی، درست شد؟ و چیزای دیگه انشالله فردا میگه. خب حالا اونایی که این بچه گوش زد میکنه، هشت چیزه که اینجوری باید شیوه تبلیغت باشه تا جاذبت قوی باشه. یک، خوبی های دیگران را دیدن، خوبی های دیگران را دیدن، زنت، اولادت، فامیلت، همسایت، پامنبریه، همکلاسیه، استاد شاگردیه، بابا خوبی های شاگرده رو ببین، خوبی های هم‌مباسه رو ببین، خوبی های فامیل، همسایه، زن و بچه تو ببین خوبی ها رو، نه فقط عیب و نقص رو ببینی هی نق نق بزنی، زن و بچه و بقیه رو میپرونی. این اولیش خیلی مهمه، مؤمنایاتون باشه. این یک. دوم، خنده رو و متبسم بودم، خیلی این مهمه. ببین عزیز من، شما از منزل تا اینجا اومدی، بعدم اینجا میری تا منزلت، یا هر کسی از شغل شریفی که داره، یه سری ناهنجاری ها در محیط های اجتماعی میبینی، خب یکم اعصابت اذیت میکنه، میگه بابا اینا چرا انقدر نمک به حرومی میکنن، این عافیت و امنیتی که کشور است، این همه شهید و جانباز و آزاده و مانند او مجروح، این همه تلاش که نمودن تا به اینجا رسیدن، چرا بعضی ها اینقدر بی تفاوتن، چرا بعضی ها اینقدر بی رگن، چرا بعضی ها اینقدر بی افتن؟ خب با خودت کلنجار می، خب این عیب و نقص تونستی برداری بعدا؟ نتونستی، اینجوری اخمای سگه رو برای اینجوری بیاد تو خونه، با خانوم چی میدونه همون خیام که طلب باباش ازش داری، خب به هم میریزه. زنتون احساساتش لطیفه، یک کم پشت در خونه وایسا خودت خنده رو بگیر، وحک المؤمن التبسم. اینقدر این مهمه از نظر تخصصی علوم رفتاری، از نظر تخصصی روانشناسی بالینی، از نظر تخصصی روابط، روابط شخصی، روابط عمومی، به نوع خصوصی، به نوع دولتی، به نوع فامیلی، اینا دونه دونه بحث میشن، دونه دونه. آقا روابط عمومی من و ارتباطات صحیح، بحث جهان ارتباطات دیگه، اگر ارتباط صحیح داشته باشی با زیر مجموعه، زیر مجموعه نمیره ارتباط برقرار کنه با جهان ارتباطات غرب و شرق، وقتی ارتباط صحیح داشته باشی با زیر مجموعه بهشون علم و یقین تحقیق و پژوهش تحویل میدین، این نمیره وابسته بشه به سایت های اینترنت مبتذل و بخواد با اونا ارتباط برقرار کنه. وقتی شما با زن بچه یا فامیلت اینا خنده رو هستی به نوع تبسم که فکر متمرکز خوبت خراب نشه، عقل فعال کاربردیت خراب نشه، وقتی با او خنده رو هستی نمیره با لات چاله میدونی کرکر به خنده قهقه های مستانه بزنه، جونم عزیزم فدات بشم عشقی سلام کیفیاق چدی نمیره سریع به این منافق محارب بخوره که چار کلمه میپرونه. پس حال فهمونی مؤمنا وقتی روابط عمومیت با زیر مجموعه خوب باشه جاذبت قویه. این خیلی مهمه مؤمنا. گاهی من و شما مثلا یه ناهنجاری دیدی اونجا اخوان سگه میام تو خون که میگه مدت با زن بچه حرف نمیزنی، چه غلطی هم با زن بچه باید صحبت کنی و خنده رو باشی. اینا خیلی مهمه مؤمنا. اینا رو اگه ظاهرش آسونه جهاد با نفس جهاد اکبره، اینا رو یک کم حواس جمع باشه یعنی گاهی مشکل میشه. در این حالی که سختی به درو آورده، قبض آب و برق و گاز آخر ما آمده، بی پول هم هستی، چک برگشتی هم داری، خونه اجاری رهنی هم داری، همجور ادامه بده، چهار تا لات تو کوچه هم بده مطلب گفت، ماشین هم هی گاز دادم، حالا بیای تو خونه خنده رو باشی. مدیریت برخیشتن دیگه جاد اکبر. میگیم این زن بچه یا این زیر مجموعه جایی ما مباحثه میکنی چه گناهی کردن؟ نسبت به مجموعه چی باش؟ متبسم باش، خنده رو باش. تو چیکاره عالمی که از خدا سخت‌تر میگیری بر دیگران؟ من به تو میگم حتما نماز در اول شب نیم ساعت قبل از اون صبح باش، و الا شیخ نیستی. خب به تو چه همون؟ خدا و چه آدم از اون قصد سخت نگرفتن، تو چیکاره عالمی سخت میگیری؟ بعضی ها سختی های بیمورد میگیرن به زن بچه. عزیز من شما مؤمنی، خانومت هم مؤمنه، میگه پلیس شخصی که برمیگرد نگاه میکنه، به تو چه؟ حجابش رو رعایت میکنه، مسلمان وظیفش انجام میده، حالا داره با خانمش راه میره اینجوری نگاه میکنه موش در نیامده باشه دستی. خب به تو چه؟ همون خدا میخوای سخت‌تر بگیر. اینا حرکات و سکنات بده، اینا وسواسیه، کسی رو شک حرامه. خودت مؤمن، زنت هم مؤمنه، یک بار گفتی آقا من حجاب کامل میخوام چون واقعا تو رو دوست دارم، تو مال خودمی، عروسک کوچه خیابون یا خیمه شب بازی شیاطین غرب و شرق نیستی، یک بار گفتی بسته دیگه. شما عاقلی، اونم عاقله، و بقیه‌اش دیگه کسی رو شک و وسواسی. ولی بعضی دارن مؤمن، آنها شما خندتون میگیره، ولی بعضی واقعا دارن میان شکایت میکنن زناشون پیش من، تصاحب فهمونی مؤمن ها چی میگن؟ بعضیشون گریه میکنن، سخیری های بیماره. این با غیرت فرق میکنه، این کسی رو شک بودنه، این وسواسی بودنه. یعنی خانم شخصیت نداره؟ و چرا هم کفت بود ازدواج کردی؟ وقتی شخصیت داری که کرمت خالی کنی سلام علیکم خصوصی داشته باشی. همیشه شخصیت داره مؤمنا، چه سلام علیکم خصوصی چه نکنی. شماره دو، شماره سه، این چند تا بگیم التماس دعا توضیح نمید. سه، نرم خو و خوش زبان بودن. دیگه توضیحات خودتون بدین. چهارم، خوش رو و خوش اخلاق بودن. پنجم، معطر و با صفا بودن. ششم، با غیرت و با عفت بودن. هفتم، دارای عمل صالح و اخلاص در عمل داشتن. یعنی وقتی هم خدمت به زن بچه میکنی طلب بابات از اونا نداشته باش. تو روایات خوندم با نه سند ساله قبل، هر کسی که به زن بچهش خدمت کنه ولم یعنف و به دماغش هم بر نخوره، یک صفحه و نیم ثواب بود. دیدی؟ و با اخلاص در عمل بودن، نه اینکه حالت معامله‌ای داشته باشی. خانم ببین نیم ساعت بهت خدمت کردم، یادت باشه فردا سخنرانی دارم، تو دو ساعت به من خدمت کن، هم جورابم بشون هم دستمالم بشون، زیر پوش همه اینجاش لک داشته، دونه چرکی ترک. میگه خانمت کلفته، چی طرز حرف زدن؟ میگه داری تو بازار معامله میکنی که میگه این متا اینم سمنش. دیدی مومن این همه اشتباه. یعنی حضرت خانومت که حره هست، که عزیز فامیل هست، اوردیش در حد کالا یه بار دو بار سه بار ده بار، بعد اونم جیغش در میاد. حالا بیا پس لرزار جواب بده. نمیتونی جواب بدی، نمیتونم بگم، تقیه دارم میکنم. فقط بدونین که کج و منجوله، کل خشبه چینی نچنان. بخوای منطقی دیگه بحث کنی، از سقر کبرا بچینی، نتیجه فایده نه، میشکنه. دیدی اول که پامو کج برداشتم بعد حرف زدم، دیدی حالا گرفتار پس لرزش میشه. اگر از اول با مدیریت احساسات مقلائی و با برخورد عطوفت آمیز و مهربان آمیز باش رفتار میکردی، حالا کنتاک نمیکرد که پس لرزاش من شما رو بگیره. اون روایت یادتون باشه گفتم نمیتونستم بگم بیشتر. اینم هفتم. هشتم، بر و احسان نسبت به دیگران داشتن. اصلا این از سنت های چهار معصومه. الف، این شماره هشتش چند مدله. الف، به والدین. به زن و بچه. جیم، به فامیل. دال، به همسایگان. ه، به مؤمنین و مؤمنات. واو، به مسلمین و مسلمات. یه، به همه افراد بشر. همه شما رو به خدا می‌سپارم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله بله، عطسای